ابزارهای نظارتی برای مقابله با کپی پایان‌نامه‌ها مطالب پایان‌نامه را تقویت خواهد کرد. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
5/98 نامه از سوی معاون آموزشی وزارت علوم به رؤسای دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور ارسال شد و به موجب آن چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش‌های علمی و درسی یا تکالیف آموزشی رایج ممنوع اعلام شد. محمد تقی نظرپور، معاون اداری مالی وزارت علوم.
کسانی که در بهمن ماه فارغ التحصیل میشن تو دانشگاه‌های مختلف، ما حداقل پایان‌نامه‌ها رو داشته باشیم که به نظر ما اینه که یک نسخه کاغذی کفایت میکنه برای دانشگاه‌های مختلف، و بقیه یه نسخی رو که تو کتابخونه ها میخوان بذارن غیر از کتابخونه مرکزی، بقیه هم میتواند با زیرساختایی که تو دانشگاه ها وجود داره از نسخه الکترونیکی این پایان‌نامه ها چه دانشجو ها چه مراکزی که این دسته هستن بتونن استفاده بکنن.
آنطور که معاون اداری مالی وزارت علوم میگوید، دانشگاه در زمینه الکترونیکی شدن پایان‌نامه ها خیلی مشکل ندارند و الکترونیکی شدن پایان‌نامه ها از بهمن ماه کلید می‌خورد.
زیرساختای خاصی رو نمی‌خوایم، چون که الان هم بخشی از پایان‌نامه هایی که دانشجوها کار کردن به صورت الکترونیکی در اختیار دانشجو هم قرار میگیره. مؤسساتی هستن مثل ایراندا که در زیر نظر وزارت علوم هم هست، این مؤسسه هم در حقیقت 15 صفحه اول پایان نامه رو در اختیار میذاره. تو دانشگاه‌های مختلف هم این امکان فراهم هست. زیر ساخت خاصی رو به نظر نمیرسه که ضرورت داشته باشه بخواد ایجاد بشه. این زیرساخت‌ها عمدتاً در دانشگاه‌ها موجوده، فقط باید فراهم بشه برای دانشجویان که دانشجویان بتونن از این زیرساخت ایجاد شده برای استفاده از پایان‌نامه‌های دانشجو چه تو کارشناسی ارشد دکتراست به حد اکثر استفاده رو بکنه.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دریافت نسخه‌های کاغذی که پیشتر انجام می‌شد را فرآیندی دشوار و فرمالیته توصیف کرده و از سرنوشت تلخ پایان‌نامه‌های کاغذی خود می‌گویند.
خودم نظرم اینه که اینترنت خیلی بستر خوبیه برای اینکه شبکه بشه این دیتا و دیتای بیشتری میشه تو پایان‌نامه‌ها به نمایش در آورد. همین که بعضا دیده میشه مثلا چند نسخه باید چاپ بشه، بعد چون تغییرات توش اعمال میشه بعد دوباره اونو نمیشه رفت مثلا پرینت کرد، باز باید دوباره برای صحافی کردن دوباره باید نسخه ها پرینت گرفته بشه. یعنی تنها اون دو نسخه یا سه نسخه ای که قراره به دانشگاه داده بشه پرینت گرفته نمیشه.
همون اندازه‌ای که ما شهریه پرداخت می‌کنیم مثلا برای دانشگاه آزاد برای بحث پایان نامه، همون اندازه هم حتی بیشتر هزینه نسخه چاپی میشه. روزی که می‌خوایم بریم تصویر کنیم و نسخه صحافی شده بدیم، دانشگاه ایراد می‌گیره که نه چرا این صحبت مثلا کارا رو انجام دادی. خب ما هر پرینتی که می‌گیریم 3 تا پرینت از اون نسخه می‌گیریم تحویل می‌دیم دیگه، دوباره کاری میشه و دوباره کاری میشه، صحافی رو قبول نمی‌کنن، دوباره باید صحافی کنیم.
اساتید دانشگاه هم با استقبال از اجرای حذف پایان‌نامه‌های کاغذی از این می‌گویند که ارائه نسخه الکترونیکی پایان‌نامه‌ها اجتناب ناپذیر است.
تعداد زیادی از این کاغذهایی که باید به سطل فاصله ریخته میشد خب جلوش گرفته شد. حجم وسیعی هم بوده، هم به لحاظ مادی برای دانشجوها بسیار خوب بوده و هم برای به نظر میرسه سرمایه کشور به هدر نرفته. اگر بشه که همه دانشگاه ها اجرا بشه خب خیلی مؤثر هست. وزارت علوم کار خودش رو انجام داده و حالا میرسه به خود دانشگاهی ها که این فرهنگ سازی رو توی خود دانشگاه ها انجام بشه و اساتید و اعضای علمی هم خودشون تم بدن به این قضیه. اگر که خب مثلی تبعات رو هم داره، بالاخره خوندن پایان نامه ها و بررسی اونها و سرفست هایی که بالاخره هست یه خوردی مشکل میکنه کار رو برای اساتید، اما چاره ای نیست. بالاخره همه ما بایستی به اون نتیجه اصلی کار فکر کنیم و به هر جهت خیلی عواید بسیار مثبت میتونه برای ما داشته باشه.
در این بین برخی اساتید از جمله خانم دکتر مهرپویان عضو هیئت علمی دانشگاه و از اساتید برجسته کشور ملاحظاتی درباره اجرای این طرح دارد.
پایان‌نامه های فیزیکی رو بله اونا یه نسخه رو معمولا همیشه دارن و همون یه نسخه کفایت میکنه بعد از دفاع، اما یه مسئله از نظر حقوق مادی و معنوی مطرح میشه برای پایان‌نامه ها. اجازه ندارند که حداقل، البته بستگی به سیاست هر کشوری داره، اما حداقلش یک ساله، یک سال تا دو سال معمولا اجازه دسترسی به کامل یا دسترسی آزاد رو به پایان‌نامه دیجیتالی نمیدن. اما ما این تمهیدات رو فعلا در واقع در نظر نگرفتیم. اگر قرار باشه نسخه دیجیتالی در بیاد، این هستش که میگن همه رو فایل پی دی اف میکنیم، اگر در واقع نواقصی داشته باشه و اشکالاتی داشته باشه اینها مجدد برمیگردیم که رفع نقص بشه و کامل ارائه بشه. اما این مسئله دسترسی آزاد مخصوصا سالهای اول قدری حقوق معنوی مخصوصا دانشجو و تا حدی دانشگاه رو هم زیر سوال میبره.
شماره پذیرفته شدگان کنکور ارشد آزاد و دولتی 250,000 نفر اعلام شده است. اگر به صورت میانگین 5 نسخه پایان‌نامه کاغذی این دانشجویان 1000 صفحه باشد، با الکترونیکی شدن پایان‌نامه‌ها مصرف کاغذ را رقمی حدود 250 میلیون صفحه کاهش خواهد داد که نتیجه مستقیمش جلوگیری از قطع هزاران درخت خواهد بود.
خب 3610 شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. این سامانه پیامکی میتونه نظرات شما رو دریافت کنه راجع به گزارش هایی که در پیک بامدادی پخش میشه. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین، خدایا بهترین آغازها آن است که با تکیه بر نام و حضور تو باشد. آغاز می کنیم روزمان را و لحظه های من را، نگاه مهربانت را از ما دریغ نکن. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه سراسری معارف. امیدوارم روز چهارشنبه 13 آذر 1398 رو با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و لحظاتی همراه با نگاه مهربان خدا پیش روی شما عزیزان باشه. با افتخار از این لحظه با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف در خدمتتون هستیم و ان شاء الله تا ساعت 11:35 دقیقه امید همراهی داریم. مرور کنیم برنامه‌هایی که در این بخش قرار است تقدیم شما عزیزان کنیم. ابتدا پنجره رو خواهید شنید. ساعت 9 گنج سعادت با موضوع تربیت اسلامی با نگاهی بر اخلاق کاربردی رو خواهید شنید. 9:30 دقیقه برنامه سلام زندگی تقدیمتون خواهد شد. برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه در کلام امام رو 10:55 دقیقه میشنوید. رأس ساعت 11 مشروع اخبار معارفی به سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید و 11:15 دقیقه پاسخگویی به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام تقدیم خواهد شد. تا آسمان آخرین برنامه این بخش هست که 11:35 دقیقه میشنوید و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:56 خواهیم رفت. امیدوارم لحظه لحظه امروزتون پر از آرامش باشه و همراه بنده و بقیه همکارانم در شبکه سراسری معارف بشنوید برنامه ها رو و لذت ببرید. 8:40 است. تقدیم به شما برنامه مستند رادیویی پنجره.
در نیمه شب 12 بهمن 1357 هنگام بازگشت امام خمینی به ایران، در داخل هواپیمای بوئینگ 747 ایر فرانس بسته ای زرد رنگ میان دو تن از سرنشینان هواپیما رد و بدل می شود. بسته ای که از چشم بسیاری از یاران و همراهان امام پوشیده ماند، اما بعدها به مهمترین سند ملی جمهوری اسلامی تبدیل شد. پانزدهم بهمن 1357 امام خمینی در جلسه معرفی مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر، یکی از وظایف او و دولت موقت را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید عنوان می کند.
دولتی را معرفی می کنیم، رئیس دولتی را معرفی می کنیم، موقتا دولتی تشکیل بداد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بداد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند.
اما بعدها امام با توجه به تصمیم مردم مبنی بر انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام رسمی کشور، عنوان مجلس را به مجلس خبرگان قانون اساسی تغییر می دهد. دکتر نصر، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی:
امام بیشتر نظرش تأیید ملت بود، نه صرفا یک تعدادی به عنوان مؤسس نظام. نظر توده ها رو میخواست، موافقت کردن که مجلس تشکیل بشه و حالا مجلس مؤسسان یا هرچی، ولی در نهایت محتوای اون که به شکل قانون اساسی صادر میشه به تأیید ملت برسه. خب در این حالت دیگه به این مجلس نمیتوان مجلس مؤسسان گفت، چون مؤسس اون کسیست که خودش طراحی بکنه و تأیید بکنه و ارائه بده که شکل جدید حاکمیت این هست و قانون اساسیش این هست و جامعه هم باید تبعیت بکنه. در این حالت باید گفت کسانی که به این مجلس راه پیدا کردن و قرار شد که قانون اساسی رو بنویسن، اینها صاحب نظرانی هستند و خبرگانی هستند که قانون اساسی رو تدوین میکنن و در حقیقت عده‌ای کارشناسن. اونی که باید تأیید بکنه و مؤسس نظام جدید باشه، اون توده های ملت هستن که باید به این قانون اساسی رأی بدن.
امام تأخیر در تدوین قانون اساسی را جایز نمی‌داند. از این رو با احضار اعضای شورای انقلاب از جمله آیت الله خامنه ای بار دیگر بر ضرورت تسریع در این کار تأکید می‌کند.
من فراموش نمی‌کنم در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند برای یک کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی.
با اصرار امام زمینه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان برای تدوین و تصویب قانون اساسی بر مبنای اسلام آماده می شود. امام در این حال به دقت تحرکات گروه‌های مخالف را زیر نظر دارد و مردم را به هوشیاری در مقابل توطئه ها فرا می خواند. فارغ از جنجال‌های این گروه‌ها، عده‌ای در حسینیه ارشاد در حال تدوین پیشنویس قانون اساسی هستند. پیشنویسی که سابقه اش به ماه‌های پیش از پیروزی انقلاب باز می‌گردد. مرحوم سید صادق طباطبایی از نزدیکان امام خمینی:
حدود 1 ماه مونده بود به پایان حکومت شاه و رفتن شاه، یه روز من دکتر حسن حبیبی در یک از قهوه‌خانه های پاریس نشسته بودیم، داشتیم قهوه می‌خوردیم، صحبت از جریانات حوادث ایران شد. به حبیبی گفتم که شاه بوی الرحمنش بلند شده و به نظر میرسه که دیگه به زودی باید حلواش رو خورده بشه.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمنانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
به حبیبی گفتم که فکر نمیکنی که امام که برمیگردن ایران قانون اساسیش رو زیر بغلشون باشه. خیلی این فکر رو پسندید و گفت که خب این رو یک گونه با امام در میان بذاریم، منتها باید خیلی بی سر و صدا باشه، از فردا صبح جنجال بلند نشه که چه خواهد شد.
با پیشنهاد طباطبایی مرحوم دکتر حسن حبیبی برای این کار انتخاب می شود. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی از یاران امام در پاریس.
امام به آقای دکتر حبیبی اعتماد کردند، هم دانش مذهبی و حوزوی رو داشت و هم از دانش روز به خصوص در امر حقوق سرآمد بود. نشست و با مطالعه دقیق هم قانون اساسی نظام حاکم وقت بر ایران رو انتخاب کرده بود، مطالعه کرد، هم قوانین اساسی کشورهای مختلف رو بررسی کرد و با یک اشراف احاطه علمی نسبت به این اصول کارشو آغاز کرد و بعدش هم مبانی اسلامی رو که باید حتما درش لحاظ بشه.
12 بهمن 57 امام خمینی در هواپیما مشغول نماز شب است. سید صادق طباطبایی که از سرنوشت این پرواز نگران است به امام پیشنهادی میکند تا بسته 57 که در بردارنده متن پیشنویس قانون اساسی است محفوظ بماند.
من چون برنامه شبانه امامو خبر داشتم میدونستم، صبر کردم وقتی که تمام برنامه نماز شبشون تمام شد، بین نماز شب و نماز صبح که معمولا یه فرصتی داشتن، رفتم بالا گفتم خب داریم میریم، به نظر شما وقتی میریم تهران چی میشه؟ گفتم حالا چه احتمال میدید؟ من نگران این امانتیم که پلو منه و نمیخوام این امانتی که پلو من هست دست ایادی شاه یا نظامی که هنوز بقایش سر کار هستن و به هر حال دست اونا بیفته. اجازه میدید بدن پلو خودتون نگرش دارید، دیگه هم نگرانی ندارم. گفتن نه، امانت داری، امانت رو بهت سپردن، قبول کردی، باید هم حفظش بکنی. گفتم حالا که اینجور شد پس من یک نکته به ذهنم رسیده، یک راه حلی به ذهنم رسیده که خاطرم جمع بشه. گفتم در بین این 200 نفر خبرنگاری که پایین هستن که ارباب جرائد و گویندهای تلویزیون و مفسرین، در بین اینها یک شخصیتی است که بسیار برجسته است، مفسر شبکه 2 تلویزیون آلمان، فرد قابل اعتمادی. من بدون این که بهش بگم چیه، اینو توی پوشه میذارم، توی پرونده، توی پاکتی درش هم میبندم و اینو بهش میگم این امانت پلوی تو.
پیتر شولاتور خبرنگاری آلمانی فرانسوی بود که طباطبایی بسته 57 را به او سپرد.
صادق طباطبایی منو از تلویزیون آلمان می شناخت و می دانست که گزارش هایی که من می دم واقع گرایانه است و این گونه نبود که بعضی از سرویس های خارجی مرا خریده باشند، بلکه من خبرنگاری کاملا مستقل بودم.
به آقای شلاتور گفتم که من یه امانتی دارم که نمیدونم وقتی ما میرسیم تهران چه بر سرمون میاد، آیا کشته میشیم، سالم میرسیم، دستگیرمون میکنن، دستگیرمون نمیکنن. برای من یه پاکتی است که امانت نزد شما میگذارم، اینو نگه دار پلو خودت. اگر سالم اومدیم و سالم از فرودگاه رفتیم بیرون، منو پیدا میکنیم و اینو به من برمیگردیم.
من اصلا فکر خاصی نکردم، با خودم گفتم یه سری اسناد محرمانه است و از آنجا که من با طباطبایی دوستی نزدیکی داشتم این خدمت را برای ایشان انجام دادم. البته به همین نسبت خدمتی برای امام انجام دادم. من آن امانت را در جای مناسبی از کیف خودم خوب قایم کردم. من آدم رازداری هستم و هرگز به داخل پاکت نامه‌ای که به من سپرده شده نگاه نمی کنم و می دونستم که اوراق محرمانه‌ای هستند. هرگز فکر هم نکرده بودم آن را باز کنم.
حالا این بنده خدا یه امانتی گرفته و تحویل داده، اما نمی دونه چی گرفته چی تحویل داده. 9 ماه بعد یه کتابی نوشت به نام ایران کانون زمین لرزه. توی اون کتاب دیدم باز نوشته که یه پوشه داده و من نمیدونستم توش دوش. من دیدم دیگه خب این دیگه خیلی بی‌انصافیه، دیگه بهش نگم. خوش تماس گرفتم وقعی انگمن زن از ایتسون نتویل شونر که بزن آخر به هر شفتیم.
بعد از ورود به ایران که با استقبال با شکوهی توام بود، من بسته را تحویل دادم. 8 ماه بعد به من گفته شد توی اون پاکت پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این اتفاق فرصتی برای من به وجود آورد که در حقیقت من 2 ساعت حافظ و امانتدار قانون اساسی باشم.
۲۱ خرداد ۱۳۵۸ جزئیاتی از پیشنویس قانون اساسی منتشر و در آن برای نخستین بار از شورای نگهبان قانون اساسی نام برده می شود. چند روز بعد متن پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. بحث ها درباره جزئیات قانون اساسی در میان گروه های مختلف و افراد ادامه دارد. حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران، حزب خلق مسلمان، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و جنبش برای آزادی از جمله احزاب گروه‌هایی هستند که برای انتخابات فهرست ارائه می‌کنند. از این میان 10 نفر به عنوان نامزدهای مشترک احزاب و گروه‌های سیاسی معرفی می‌شوند. آقایان منتظری، بهشتی، طالقانی، موسوی اردبیلی، محمد عرب، عباس شیبانی، علی غفوری، عزت الله صحابی، بنی صدر و خانم منیره گرجی.
من میخوام به کاندیدای خودمون رأی بدیم و اینا رو انتخاب کنیم برای مجلس خبرگان.
12 مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار میشود. دکتر صادق طباطبایی.
خارج از کشور روزنامه‌هایی که عمدتاً وابسته به جناح صهیونیست هستند، مثل اکثر روزنامه‌های آلمان که مخبر آلمانی هم اینجا هست، اتفاقاً همین الان یک تیکه‌ای بهش گفتم در گزارش امشبش منعکس بکنه. اکثر این روزنامه‌ها طبیعی است که همون انادی که با انقلاب ایران دارند، اناد رو همیشه به کار می‌برند. بنابراین از اونها انتظاری نداریم که قضاوت درستی در مورد انقلاب ایران و به خصوص مسئله دیروز کرده باشند. می‌دونید که چند سازمان اعلام کردند که در رفراندوم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اینها آمدند اکثریت عظیم ملت ایران رو وابسته به این سازمان‌ها و دستجات دونستن و من بهشون با صراحت گفتم من تصور نمی‌کنم تمام این سازمان‌هایی که اعلام کردن در انتخابات شرکت نمی‌کنن تعداد اعضایشون رو همدیگه از 500 نفر زیادتر باشه. بنابراین منطقی نیست که این رو آدم به حساب مجموعه ملت ایران بزنه.
نتیجه شمارش آراء نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان نشان می‌دهد که نامزدهای حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی و گروه‌های مؤتلفه با این حزب و همچنین جامعه روحانیت مبارز بیشترین آراء را به دست آورده‌اند.
افتتاحیه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران در کاخ سنا برگزار شد. رهبر انقلاب اسلامی ایران در پیام خودشون توصیه فرمودند به نمایندگان مجلس خبرگان که قوانین که در قانون اساسی گنجونده میشه موادش باید طوری باشه که 100% اسلامی باشه.
علم نشرف نجاست رک بیا با نقمه روح خدای.
مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی کار خود را آغاز میکند. برخی موضوعات باعث ایجاد بحث و جدل می شود و افکار واقعی برخی افراد و گروه ها در این بحث ها به تدریج آشکار می شود. گروه های مانند جبهه ملی و نهضت آزادی در برابر تصویب اصل ولایت فقیه و برخی قوانین که اسلام را پایه و اساس خود قرار داده اند از خود مقاومت نشان می دهند. امام اصل ولایت فقیه را تبیین می کند و در مقابل کسانی که با این اصل مخالفند و به مجلس خبرگان قانون اساسی حمله می کنند می ایستد.
اونقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل اونجا باشه. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتیش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت هست پیش ملت و خود ملت این را تعیین میکنند، این نظارت میکند بر اینکه نبادا خیانت بشه. همون رئیس جمهوریه که ملت خودشون تعیین میکنند و انشالله دیگه از این به بعد امین تعیین میکنند. لکن معذالک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام خدمت کرده میگذرند ببینن چی میکند، نبادا یه خلاف.
خیلی دوست بهشتی، اونطوری که به نظر میرسه قانون اساسی کار تهیه و تدوینش تموم شده. میخواستم شما بفرمایید که نظر خودتون در مورد این که آیا این همه پرسی در شرایط فعلی تا چه میزان به مصلحت میتونه باشه و چه نتیجه‌ای رو اگر داشته باشه مطلوبه.
اما اینکه این همه پرسی در این شرایط تا چه اندازه به مصلحت هست، از دید ما ترجیح میدیم که این همه پرسی انجام بگیره و ما اون رو مصلحت مییابیم، برای اینکه کشور و جامعهمون رو رو به ثبات و استقرار اجتماعی بیشتر جلو میبره. و اما اینکه چه نتیجه‌ای اگر باشه خوبه، ما فکر میکنیم نتیجه‌ای که بتونه اعتماد اکثریت قاطع ملت رو به این قانون اساسی نشون بده. و این سوال رو مکرر از من کردن که اگه یک نفر با یکی از این اصول قانون اساسی موافق نیست ولی با 174 تاش موافقه چه رأی بده، آری یا نه؟ و به نظر من جواب روشنه، اگر کسی با یکی دو تا سه تا چهار تا از این اصول هم کاملا موافق نیست، وقتی با مجموع من حیث المجموع موافق باشه و او رو یک قانون اساسی پیشرفته اسلامی بدونه، خب باید رأی موافق بده.
سرانجام تدوین نهایی قانون اساسی پس از 3 ماه کار مجلس خبرگان در 24 آبان به پایان می‌رسد و 11 و 12 آذر 1358 همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. در این همه پرسی بیش از 99% مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت می‌دهند. در قسمت بعد خواهید شنید.
و روز بعد فرمان امام صادر شد.
بعد از صدور فرمان امام نیروهای عظیم جان بر کفی به میدان آمدند.
خواهران و مادرانی که برای بدرقه راه این عزیزانی که به سنندج عازم هستن آمدند، با اشک چشم و با دیده های گریان این عزیزان رو بدرقه می کنند.
بله، مستند رادیویی پنجره رو شنیدید که به بررسی تدوین و اصلاحات همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پرداخت. 12 آذر 1358 روز قانون اساسی جمهوری اسلامی نام گرفته و در اون روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه پرسی گذاشته شد و 99.5% از مردم ایران به این قانون رأی مثبت دادند.
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دور ماندن از این سرچشمه ی حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند ده